بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبل در رابطه با برخی احکام پایانی وضو از قبیل موجبات وضو، مبطلات وضو و شکیات وضو و به برخی از مستحبات و مکروهات وضو نیز اشارات و مطالب بیان گردید. البته در رابطه با وضو برخی مطالب و فروعات باقی مانده است که با توجه به حجم و موادی که برای این سلسله دروس در نظر گرفته شده است، مباحث مربوط به وضو را در همین جا می بندیم. در این درس با استعانت از خداوند متعال وارد نهاد دیگر از نهادهای مربوط به طهارت در فقه اسلام، یعنی احکام مربوط به غسل را محضر شما عزیزان تقدیم میکنم. اصل خود پاکیزگی و اصل طهارت از مفاهیم مهم شخصی و اجتماعی هست و برای همه ما و شما روشن هست که طهارت و پاکیزگی جایگاه بلندی در دین اسلام دارد. این جایگاه در حد بلند بوده است که به یکی از نمادهای ایمان بر اساس آنچه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است تبدیل شده است. خود کلمه غسل که از واژه های زبان عربی هست در لغت به معنای مطلق شستشو هست، ولی وقتی در شریعت و فقه اسلام صحبت از غسل می شود، غسل نوع انقلاب ماهیت پیدا می کند. در غسل اصطلاحی هم اراده مکلف تأثیر گذار هست، نیت عمدی و تصمیم قلبی و عالمانه و آگاهانه تأثیر گذار هست، علاوه بر اون اجرای عملی و شستشوی تمام بدن در غسل اصطلاحی مدخلیت دارد. بنابراین در اصطلاح فقهی وقت غسل گفته می شود، در غسل هم قصد قربت، قصد امتثال امر خداوند و با میل و رغبت قلبی قصد اطاعت خداوند سبحان مهم هست. به علاوه باید تمام اجزای بدن را از سر تا پا و تمام دسته ها را به صورت کامل شستشو داد. پس در غسل اصطلاحی و فقهی همچنانی که در شستن ظاهری یک سلسله قیود نهفته است که تمام اجزای بدن را باید شستشو داد، در باطن انسان نیت و قصد آگاهانه هم شرط اساسی هست. علتش روشن هست. علتش این هست که غسل در کنار وضو، غسل در کنار تیمم جنبه عبادی دارد، از نهادهای عبادی اسلام هست و نرخ شاه عباسی هست و کاملا روشن هست در فقه اسلامی که هیچ نوع عبادت بدون قصد قربت و بدون داشتن نیت و انگیزه امتثال امر خداوند امکان وجود ندارد. عبادت در اسلام مساوی هست با قصد قربت، مساوی هست با قصد نزدیکی به خداوند متعال، مساوی هست با قصد امر خداوند متعال، مساوی هست با التفات و آگاهی و توجه قلبی به اینکه من در صدد امتثال امر خداوند متعال هستم. بعد از تعریف غسل، اقسام غسل هست. در خصوص اقسام غسل در فقه اسلامی ما یک سلسله غسل‌های واجب داریم و یک سلسله غسل‌های مستحب داریم. غسل‌های واجب هم بعضی ها مشترک میان زن و مرد هست مثل غسل جنابت، مثل غسل مس میت و مثل غسل میت، که اینها کم کم خدمت شما توضیح داده خواهد شد. یک سلسله غسل های داریم که مخصوص خانم های محترم هست، مثل غسل حیض و استحاضه و نفاس. در مقابل غسل واجب ما یک سلسله غسل های مستحب داریم. غسل های مستحب در اسلام خودش اقسام گوناگونی دارد. بعض غسل ها راجع به زمان خاص هست، مربوط به زمان خاص هست، که مثال بارز اون غسل جمعه هست، مثل غسل نمودن در شب قدر مثلا، مثل غسل نمودن در روز عرفه. اینها غسل های مستحبی هست که مخصوص روز معین و زمان معین در شریعت اسلام مقرر شده است. یک سلسله غسل ها مربوط به مکان های خاص هست، مثلا رفتن به مسجد الحرام که خدا نصیب همگان بکند، اصلا تشرفی به مسجد الحرام خودش غسل خاصی دارد. بعضی غسل های مستحبی ناظر به بعضی اعمال و رفتار خاصی هست. به این معنا انسان اگر میخواهد اون عمل را انجام بدهد، مستحب است که با غسل باشد و برای اون کار غسل بکند. مثل این که کسی میخواهد عمل حج را انجام بدهد، ابتدای عمل حج با بستن لباس احرام هست. قبل از بستن احرام چه فرق نمی کند، احرام برای عمره باشد یا برای حج تمتع باشد، مستحب است که انسان در ابتدا غسل بکند. بعد از غسل هست که می تواند لباس احرام را بپوشد. بنابراین اگر بحث را خلاصه بکنیم، غسل در شریعت اسلام یا واجب هست یا مستحب. غسل های مستحبی برخی در زمان خاص، برخی در مکان خاص و برخی ناظر به اعمال خاص، مثل انجام دادن حج تمتع و یا عمره تمتع و یا عمره مفرده هست. از این مرحله که بگذریم، در خصوص غسل جمعه با توجه به اینکه محل ابتلای مؤمنین هست و بسیاری به غسل جمعه اهمیت میدهند، لذا بهتر هست که در این خصوص محضر شما مقدار توضیح بدهم. غسل جمعه در شریعت اسلام محل تأکید فراوان هست. کسانی بودند از علما و بزرگان که غسل جمعه را واجب میدانستند و همیشه به انجام دادن غسل جمعه ملتزم بودند. کیفیت غسل جمعه مثل بقیه غسل ها هست که انشالله محضر شما توضیح میدهم. مهم از نظر زمانی، از وقت اذان صبح روز جمعه، از اون زمانی که فجر روز جمعه شروع می شود تا وقت ظهر، تا وقتی که ظهر شرعی روز جمعه، تا وقتی که ظهر شرعی روز جمعه شروع می شود این فاصله زمانی وقت انجام دادن غسل جمعه است. اما اگر کسی در این فاصله زمانی غسل جمعه را انجام نداد، میخواهد غسل جمعه را بعد از ظهر روز جمعه انجام بدهد، از بعد از ظهر روز جمعه تا غروب روز شنبه انسان میتواند غسل جمعه را به عنوان قضا انجام بدهد. یعنی با توجه به جایگاه و اهمیت و آثار مهمی که غسل جمعه دارد، قابل قضا هست و انسان میتواند از بعد از ظهر روز جمعه تا غروب روز شنبه غسل جمعه را قضا نماید. البته اگر کسی خواست احتیاط بکند، این فاصله زمانی را بهتر هست که به عنوان قصد قربت مطلق انجام بدهد. قصد قربت مطلق یک اصطلاح فقهی هست، برای شما عزیزان توضیح بدهم. مقصود این هست که وقت انسان از بعد از ظهر روز جمعه تا غروب شنبه غسل را انجام میدهد، غسل جمعه را، نه نیت قضا بکند نه نیت ادا. به عبارت دیگر در ذهن خود صرفا به عنوان امتثال امر خداوند متعال انجام بدهد. این که من به نیت قضا انجام میدهم، به نیت ادا انجام میدهم همچه چیزهایی را در ذهن خود نداشته باشد. مهم این است که غسل جمعه آثار و برکات فراوانی دارد. در روایات محل تأکید هست، شایسته هست که انسان مسلمان و فرد مؤمن نسبت به غسل جمعه متعبد باشد و در زندگی خود غسل جمعه را ترک نکند. می رویم به سراغ غسل‌های واجب که مشترک هست میان زنان و مردان. اولین غسل واجب که در شریعت اسلام وارد شده است و مشترک است میان زنان و مردان عبارت است از غسل جنابت. اولین سوال در خصوص غسل جنابت این نکته هست که اصلا جنابت با چه شرایطی و با چه کیفیتی در فقه اسلامی محقق می شود. عوامل جنابت یا سبب جنابت دو چیز هست، یکی بیرون آمدن منی هست، یکی هم آمیزش هست. در خصوص بیرون آمدن منی فرق نمی کند، اگر منی از کسی بیرون آمد کم باشد یا زیاد باشد، در خواب باشد یا در بیداری باشد، اگر منی بیرون آمد که این بیرون آمدن منی بعد از بلوغ هست در سن خاصی صورت می گیرد، انسان از نظر شرعی وظیفه دارد که غسل جنابت را انجام بدهد. پس اولین سبب برای تحقق غسل جنابت یا برای تحقق جنابت عبارت است از بیرون آمدن منی از موضع متعارف. دومین سببی که در شریعت اسلامی مقرر شده است عبارت است از جماع و آمیزش. جماع و آمیزش فرق نمی کند، میان دوتا همسر باشد که از نظر فقهی مباح است، یا خدای نکرده ممکن است که از طرق حرام صورت بگیرد. آمیزش چی بر اساس حرام باشد و چی بر اساس حلال باشد، منی بیرون بیاید یا منی بیرون نیاید، صرف آمیزش موجب جنابت می شود و بعد از آن است که انسان مسلمان وظیفه دارد غسل جنابت را انجام بدهد. نکته دیگری که اینجا هست، در موارد ممکن است منی از جای خود حرکت بکند. انسانی که بالغ باشد در سن خاص رسیده باشد خودش این را احساس میکند. اگر احساس کرد که منی از جای خود حرکت کرد ولی خارج نشد، در همچه شرایطی وظیفه انسان غسل نیست، به عبارت دیگر جنابت شرعی محقق نمیشود. این یک نکته. نکته دیگر در خصوص نشانه های منی هست. مستحضرید که چند جور آب یا چند جور مایه ممکن است از انسان بالغ خارج بشود. برای این که تشخیص داده بشود منی از غیر منی، در فقه اسلامی راه های نهفته است. گفتن که منی با شهوت بیرون می آید، بدون شهوت امکان ندارد، و این که منی با فشار و جستن بیرون می آید. سومین علامت هم پس از بیرون آمدن منی بدن انسان سست می شود. پس اگر مایعی از کسی خارج شد و این سه تا علامت را داشت، قطعاً اون منی هست. با خروج همچو مایعی جنابت شرعی محقق شده است و شخص اگر خواست وارد نماز بشود، قرآن کریم را مثلا خواست مسح نماید، وظیفه دارد که از نظر شرعی غسل بکند و بعد از غسل است که امکان دارد وارد نماز بشود. نکته دیگر این هست، اگر کسی از او آب خارج شد ولی نمی داند که این آب منی هست یا منی نیست. اگر آب هر سه تا علامت را داشته باشد، عرض شد که از نظر شرعی محکوم به جنابت هست، یعنی منی هست. ولی اگر یکی از این علامت ها را نداشته باشد، اون آب محکوم به جنابت نیست. به این معنا که وظیفه غسل بر همچون مکلفی فعلیت پیدا نمی کند. فقط اینجا دو تا استثناء داریم. یک انسان مریض هست، اگر مرد مریض باشد، صرف این که آب از راه شهوت باشد به عبارت دیگر با شهوت بیرون بیاید که این خودش یک حالتی درونی برای انسان هست، همین مقدار در تحقق منی کافی هست. بنابراین ممکن است انسان مریض وظیفه اش غسل باشد، بر اثر آبی که صرفا از روی شهوت بیرون آمده است، اگرچه بدن سوست نشود، اگرچه با فشار و جستار این آب بیرون نیاید. این یک نکته. استثنای دوم در خصوص خانم ها هست که در خانم ها اگر همچو ترشح و مایع بیرون آمد، اگر با شهوت باشد از نظر شرعی جنابت شرعی محقق شده است، لازم نیست که اون دو تا شرط دیگر وجود داشته باشد. از این مرحله که بگذریم، مستحب است که انسان مسلمان وقتی منی از او بیرون آمد برود مثلا به بیت الخلا و ادرار نماید. مستحضرت این خودش اثر دارد. اگر کسی ادرار بکند بعد از ادرار کردن مایع بیرون آمد، انسان نمیداند که این منی هست یا منی نیست. اگر بعد از ادرار باشد در حکم منی نخواهد بود، این رطوبت حکم منی را ندارد. ولی اگر کسی ادرار نکرده باشد، بول نکند، اگر همچو رطوبتی بیرون آمد و شک کرد که منی هست یا نه، در حکم منی هست و به صورت طبیعی ممکن است بار دوم بر انسان غسل واجب شود اگر غسل اول را انجام داده باشد. نکته مهم دیگر، ممکن است این سؤال در ذهن بینندگان مطرح شود که آیا خروج منی از خانم‌های محترمه هم امکان دارد یا نه؟ در پاسخ به این سؤال عرض می شود که خود تشخیص این موضوع غالباً با پزشکان محترم و تجربه شخصی انسان هست، ولی اون چرا که مراجع بزرگوار تقلید فرموده ان، اگر ترشح از خانم‌ها خارج شود با شهوت، ممکن است که منی از خانم‌ها خارج شود. بنابراین به صورت نادر و در موارد بسیار کم امکان جنابت از طریق خروج منی برای خانم‌های محترمه هم امکان دارد، ولی نوعاً این حالت برای آقایان هست. مردها هستند که بعد از بلوغ شرعی این حالت را غالباً دارند. بنابراین جنابت شرعی در مورد خانم ها غالبا و به صورت بسیار از موارد از طریق آمیزش و جماع محقق می شود، ولی در مورد مردان هر دو راه امکان دارد. و این نکته است که خواهش می شود بینندگان عزیز دقت کافی را داشته باشند. یکی دیگر از نکات پایانی که اینجا در فقه مطرح شده است و مهم است محضر شما عرض بکنم، مسئله استمناء و خود ارضایی هست. خود ارضایی در فقه و شریعت اسلام از کارهای حرام هست. یعنی کسی که این کار را انجام بدهد در حقیقت از عدالت خارج شده است و گناه بزرگی را مرتکب شده است. بنابراین خود ارضایی یا استمناء از بر اساس اصطلاح فقهی کار حرام هست و شخص مؤمن وظیفه دارد که از این کار اجتناب نماید. امروز از نظر پزشکی هم مسلم شده است که این کار ضررهای فراوان را برای شخص و برای مردها به بار می آورد. در هر صورت بعد از آنی که جنابت شرعی محقق شد، یا از طریق آمیزش یا از طریق خروج منی، یک سلسله آثار را برای انسان مکلف به بار می آورد. اولین اثرش یک سلسله چیزهای بر جنوب حرام هست. مثلا رساندن جای از بدن به خط قرآن کریم کار حرام هست، به اسم خداوند سبحان کار حرام هست، و بنابر احتیاط واجب اسامی پیامبران و ائمه علیهم السلام با همون تفصیلی که در احکام وضو محضر شما مطرح کردم نیز کار حرام هست. بنابر این شخصی که جنوب می شود، اگر نخواهد قرآن را مسح کند، اگر اسم خود را به این اسمایی که عرض کردم اسمای متبرکه نرساند، اگر وظیفه نماز را فعلا ندارد غسل کردن بر او واجب نیست، صرف جنابت غسل را واجب نمی کند. ولی اگر شخص خواست قرآن کریم را مس کند، اگر شخص خواست نماز بخواند، اگر خواست بقیه کارهایی که مربوط به جنابت می شود انجام بدهد، اون محرمات را برطرف بکند، قهرن وظیفه دارد که غسل نماید. نکته دیگری که اینجا هست، رفتن در مسجد الحرام در خانه کعبه و رفتن در مسجد النبی بر شخص جنوب حرام هست، زن باشد یا مرد باشد. بنابراین بعد از آنی که جنابت شرع محقق شد، رفتن در مسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم کار حرام هست، حتی اگر از این در وارد و از در دیگر خارج بشود. این دومین حرام. سومین حرامی که بعد از تحقق جنابت فعالیت میابد، توقف در مطلق مساجد هست. بنابراین توقف و درنگ نمودن در تمام مساجدی که از نظر شرعی مسجد هستند، فرق نمی کند این شخص جنوب زن باشد یا مرد، توقف نمودن در مساجد کار حرام هست. نکته دیگر، گذاشتن چیزی در مسجد هست. شخصی که جنوب شده است نمی تواند در محدوده مسجد شرعی چیز را در مسجد بگذارد، ولو ظرفی باشد، کتابی باشد، هر چیزی که در دست دارد، حتی از بیرون مسجد حق ندارد که در داخل مسجد بگذارد. یکی دیگر از محرماتی که اینجا مطرح شده است، خواندن سوره های از قرآن که سجده واجب دارد. البته این مسئله میان مراجع معظم تقلید محل اختلاف هست. بر اساس برخی فتاوا، خواندن و تلاوت آیات سجده حرام هست، ولی بر اساس برخی فتاوای دیگر، خواندن سوره هایی که این آیات را دارد کار حرام هست. عزیزان بیننده اطلاع دارند و کم و بیش مستحضر هستند که در قرآن کریم 4 سجده واجب داریم، که در سوره مبارکه سجده آیه 15، سوره مبارکه فصلت آیه 37، سوره مبارکه نجم آیه آخرش و سوره مبارکه علق آیه آخرش. این 4 تا سوره آیاتی دارند که بر اساس تعبد شرعی اگر کسی این آیات را تلاوت کردن باید سجده نمایند، حالا با آداب و تشریفاتی که در فقه بیان شده است. ولی بر اساس برخی فتاوا بقیه آیات این سوره ها اشکال ندارد. اونی که حرام هست بر شخص جنوب تلاوت آیاتی است که موجب سجده می شود. در هر صورت در مقام احتیاط به صورت طبیعی بهتر هست که انسان اگر خواست خود این سوره ها را نیز تلاوت بکند، اول غسل جنابت را انجام بدهد با تشریفاتی که دارد، بعد از غسل می تواند این سوره ها و این آیات مبارکه را تلاوت نماید. یکی دیگر از چیزهایی که بر شخص جنوب حرام هست، بنابر احتیاط واجب با همون توضیحاتی که در معنای احتیاط واجب در جای خودش بیان شد، توقف در حرم امامان معصوم علیهم السلام هستند. بنابر این کسی اگر جنوب باشد، حق توقف را در حرم امام علی ابن مسعود رضا علیه السلام و سایر امامان ندارد. نکته دیگری که اینجا هست، همین حالا محضر شما عرض کردم که در مسجد الحرام و مسجد النبی شخص جنوب حق ندارد که از یک در وارد و از در دیگر خارج شود. در بقیه مساجد مثل مساجد معمولی که در اقصا نقاط بلاد اسلام وجود دارد، در شهرها، در روستاها مساجد مختلف وجود دارد، در بقیه مساجد اگر کسی جنوب باشد، از نظر شرعی حق دارد که از یک در وارد و از در دیگر خارج بشود. ولی عرض کردم در همین مساجد توقف و درن کار حرام است. در همین مساجد گذاشتن چیز بر شخص جنوب حرام هست. ولی اگر از در وارد شود و از در دیگر خارج بشود اشکال ندارد. این یک نکته. نکته دیگری که امروزه محل ابتلا هست و در بسیار از موارد دیده می شود، اصطلاح نمازخانه هست. مستحضرید مؤسسات فرهنگی، غیر فرهنگی، مدارس دولتی، مدرسه های ابتدایی، لیسه ها و دبیرستان ها و جاهای دیگر نمازخانه دارند. نمازخانه حکم مسجد را ندارد. بنابراین اگر کسی جنوب باشد فرق نمی کند، از شاگردان، غیر شاگردان، معلمین، کارمندان اون مؤسسه اگر جنوب باشد، تا زمانی که صدق نمازخانه می کند و صدق مسجد نمی کند، توقف اشکال ندارد، گذاشتن چیزی در اون اشکال ندارد، رفت و آمد در اون هم برای این اشخاص به اشکال هست. در هر صورت اینها نکات مهمی است که شخص وقتی که جنوب می شود باید این آثار را متوجه باشد. همین که جنوب شرعی یا از طریق آمیزش یا از طریق خروج منی محقق شد، خود به خود یک سلسله چیزهای بر شخص جنوب حرام هست. برای اینکه این کارها برای شخص حرام نباشد، واجب است که شخص وضو بگیرد، واجب است که شخص غسل کند و بعد از غسل هست که این محرمات برداشته می شود. یکی دیگر از احکام اتفاق میان مراجع در خصوص غسل جنابت همین نکته هست که انسان وقتی غسل را انجام داد دیگر نیازی به وضو ندارد، با همین غسل می تواند وارد نماز بشود، امام جماعت باشد یا خودش به کسی اقتدا بکند، نماز قضایی دارد، نماز یومیه‌ای دارد، نماز مستحب به انجام می دهد. تمام آثاری که وضوع شرعی دارد بر غسل جنابت اگر با اجزا و شرایطش محقق بشود، تمام این آثار مترتب می شود. اینها مجموع نکاتی بود که در خصوص یکی از اقسام غسل شرعی که غسل جنابت باشد محضر عزیزان ارائه گردید. امیدوارم که مهمترین احکام مربوط به غسل جنابت را تا اینجا محضر شما توضیح داده باشم. البته غسله های دیگری ما در فقه داریم و احکام دیگری نیست در خصوص غسله ها مطرح هست که در درس بعدی محضر شما تقدیم خواهد شد. امیدوارم که این درس تا اینجا برای بینندگان عزیز مفید و سودمند بوده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.